ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه سرای بزرگ ایرانی.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا میفهمم؟
خب پس باید بری مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بری مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
بعد از ظهر شما هموطنان ارجمند به خیر، بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رو گوش می‌کنید. و اما نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت می‌کنم همراه ما بشنوید با عنوان هفت اقلیم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
موضوع تأسف انگیز در مورد زندگی کوتاه بودن آن نیست، بلکه بخش غم انگیزش این است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم. برتولد برشت. به نام خالق هنر و زیبایی، خداوند آفریننده دانایی. سلام شنوندگان عزیز برنامه هفته بود. به اقلیم هفتم، اقلیم تئاتر و هنرهای نمایشی خوش آمدید. در عصر جمعه دیگر با برنامه هفته دیم به حضور شما آمدیم تا با هم از تئاتر و هنرهای نمایشی بگیم و بشنویم و ساعتی رو در کنار هم از سیر در دنیای نمایش و تئاتر لذت ببریم. لطفاً ما رو همراهی کنید. همونطور که تا کنون شنونده برنامه ما بودیم، ما در برنامه هفته دیم جمعه های تئاتر بخشای ویژه رو تدارک دیدیم و به خواست خداوند به مرور تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بخشای مانند تئاتر و زندگی که به آموزش مهارت های تئاتر در زندگی روزمره ما میپردازه، تئاتر دفاع مقدس، تعزیه و نمایش های آینی، بخش معرفی چهره های پیشکسوت و شاخص تئاتر، گفتگو درباره یه نمایشنامه نویسی، بررسی یه تئاتر شهرستان‌ها و روستاها در استان‌های مختلف، انعکاس جشنواره‌های متعدد هنرهای نمایشی در کشور، آخرین اخبار از رویدادهای نمایشی، نقد و بررسی نمایش‌های روی صحنه و بخش‌های متنوع دیگر که امیدوارم همراه ما باشید، چرا که همراهی شما به ما قوت قلبی میده تا این راه رو با قدرت و انگیزه مضاعفی طی بکنیم. اما مطابق معمول هر هفته در خدمت سرکار خانم تاجیان هستیم، کارشناس مجری محترم برنامه. سرکار خانم سلام عرض ادب، خیلی به برنامه خودتون خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم روزگار به کامشون باشه.
درود بر شما، ممنونم که در این برنامه هم در کنارمون هستید. نمایش هفته. در برنامه که این هفته نمایش راهنما رو به عنوان نمایش هفته برگزیدیم تا در روی اون با نویسنده و کارگردان این اثر سرکار خانم مریم شعبانی گفتگو کنیم. نمایش عاشورایی راهنما جدیدترین اثر گروه هنر مقدس است که داستانی شنیده نشده از وقایع دشت کربلا رو روایت میکنه. داستانی با نقش آفرینی سه زن از ادیان مختلف که در دشتی نزدیک صحرای کربلا به هم میرسند و با قیام عاشورا پیوند میخورند. این نمایش که به همت بیش از 40 بانوی هنرمند طراحی شده با هنرنمایی گروه پرفورمنس و اجرای گروه کورال همراه است. به همین موضوع گفتگو میکنیم با سرکار خانم شعبانی، نویسنده و کارگردان این اثر. خانم شعبانی سلام و درود بر شما، به برنامه خودتون هفته قدیم تئاتر خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. من سکوت میکنم، با همکار خوبم کارشناس مجری محترم برنامه سرکار خانم خاجیان گفتگو خواهید کرد. خانم خاجیان بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر خانم شعبانی عزیز.
سلام، ممنونم، تشکر.
خدا قوت. یه کار خیلی سخت و دست گرفتید و نمایش عاشورایی راهنما که البته قصه قشنگی داره و اونطوری که حالا از خلاصه روایت ما شنیدیم در رابطه با سه زن از ادیان مختلف و مربوط به وقایع دشت کربلا، یعنی یک مجموعه زیبا رو شکل میده که ما رو مشتاق میکنه اثر رو ببینیم. از خود این نمایش کمی برای ما صحبت میکنید؟
بله، خب این داستان مستندی هستش از تاریخ اسلام که در واقع درباره دو چشمه‌ای هستش که به معجزه امام حسن علیه السلام و معجزه حضرت علی علیه السلام جوشیده و دو زن که شاهد این معجزه ها بودن، حالا برابر اتفاقی در کنار یکی از این چشمه ها با هم رویارویی دارن و یک زن یهود که شاهد جریان کربلا بوده داستان ظهر روز عاشورا رو برای این دوستان روایت میکنه. داستانی هستش که کاملا مستند هستش و در واقع حالا با پردازش خلاقانه ذهنی خودمون این رو ما روی صحنه بردیم.
نویسنده اثر هم خودتون هستید، درسته؟
بله بله.
یعنی بر اساس یک استناد تاریخی یک نمایش نامه رو نوشتین. به صورت گروهی این کار انجام گرفت، یعنی به صورت کارگاهی کار کردید یا نه متن کامل نوشته شد و بعد دست به تمرین و انتخاب بازیگر زدید؟
خب چون موضوع حساسی بودش و ما روی سه زن از سه دین مختلف رو داشتیم و در واقع چهار تا واقعه مهم رو از پیش از عاشورا و تا بعد از عاشورا ما بررسی میکردیم، خب نیاز بودش که یک گروه پژوهشی خیلی قوی باشن که بله. بتونن این حالا مقاطع مختلف رو بررسی بکنن، در موردش پژوهش و تحقیق داشته باشن و در نهایت هم متن تبدیل بشه به یک متن نمایشی.
دقیقاً نکته بسیار مهمیه این که وقتی ما قراره یک کاری رو که استناد تاریخی داره به صورت نمایش روی صحنه ببریم، احتیاج به پژوهش داریم و حالا در مسیر پژوهش قطعاً با مشکلاتی هم روبرو بودید، چون فکر میکنم بعضی از اسناد ممکنه به چند روایت آورده شده باشه.
بله
و اینکه حالا ما انتخاب کنیم کدوم روایت صحیح‌تره، خود این هم یک پژوهش میخواد.
بله بله. خب ما بیش از 20 کتاب رو که حالا در واقع اسدی بودن که هم از شیعه بودن هم از عزیزان تسننمون بودن، اینها رو بررسی کردیم و در نهایت مجموعه مشترکی از این اسناد رو در کنار هم قرار دادیم، اونهایی که حالا اعتبار بیشتری داشتن و اتفاقا کتاب‌های جدیدی هم چاپ شده بودن که ما تونستیم از اینها هم استفاده بکنیم برای پردازش تصویری و دقیق‌تر موضوع موضوع صحنه.
بله، پس در بخش نویسندگی یک مقدمه داشته، پژوهشی که شکل گرفته، درستی و نادرستی یا اهمیت و ارزش سندی که حالا اعتبار بیشتری داشته. خود این مراحل زمان زیادی قطعا به خودش اختصاص داده تا رسیدید به تمرین و بعد هم اجرا. گروهتونم گویا گروه گسترده ایه، درسته؟
بله، بیش از 50 نفر با نیه هنرمند این کار رو به صحنه بردن، یعنی میدارن انشاءالله. و خب هم پژوهشش تیم 10-20 نفره داشته، به جهت اینکه ما زمان بسیار کمی داشتیم تا این کار رو صحنه ببریم. ما با شروع سوگیری عاشورایی خمیس الحسین در کربلای معلا جرقه این اثر به ذهنمون زد.
بله.
و تصمیم گرفتیم که این کار رو با این موضوع پیراهن معظم امام حسین علیه السلام بنویسیم، که حالا اومدیم پردازش های مختلفی کردیم در باره دو چشم، در باره ادیان مختلف، و گروه 50 نفره هم بازیگری و فرم این کار رو به عهده گرفتن که انشاءالله امیدواریم که بیننده ها میان خوششون بیاد.
حتما همینطوره، به هر حال هدفمند بوده، با ارزش های انسانی و اخلاقی. و خب زمان گذاشتید و این زمانی که این گروه 50 نفره، والا 50 نفر فقط بازیگر، عوامل
بله،
پشت
بله،
صحنه هم
بله،
که هستن
و قطعا گروه کور هم البته داریم. یه بله. گروه کور 20 نفره هم البته این دوستان هستن که باز با موضوع پیراهن معظم سید شهدا در واقع قطعه کورالی رو اجرا میکنن.
یعنی وجوه مختلف یک اجرای نمایشی دراماتیک رو شما در نظر گرفتید، هم طراحی صحنه، هم موسیقی، هم نورپردازی. شاخصه خاصی داره این نمایش که به عنوان کارگردان بهش اشاره کنید و ما هم به نوعی اینجا مطرح کنیم، چرا که میدونیم مخاطبین دوست دارن بیان و این کار رو ببینن، حالا با یک ذهنیت تقریبا تعلیقواری بتونن وارد این فضا بشن.
خب یکی از نکات محتواییش این هستش که خب ما امام حسین علیه السلام رو از نگاه سه دین مختلف و حضور این سه زن در واقع نگاه کردیم و پردازش کردیم که و مطالبی داره ارائه میشه که خب کمتر شنیده شده یا اصلا شنیده نشده توسط عزیزان این که میان مخاطب ما قرار میگیرن.
خود این یک جاذبه است.
بله، جاذبیت داشته باشه. نکته دومی هستش که خب 50-60 نفر نیروی هنرمند بانو وقتی یک اثر هنری رو تمام عیار روی صحنه میبرن، خب قاعدتا زیبایی ها و جذابیت هایی داره، چون تمام عوامل این اثر خانم هستن.
بعد تماشاگر فقط خانم باید باشه؟
بله بله.
پس ویژه بانوانه.
بله، با افتخار تنها میزبان بانوان هستیم ما.
بسیار عالی.
بله. خب اینم خب جذابیت خاص خودشو داره که خانم ها بیان ببینن اثری توسط خانم ها تولید شده که همه بخشاش از طراحی نور، صحنه، لباس، گریم و اجرای بازی، اجرای کورال، همه اینها توسط بانوان هستش. خب فکر میکنم براشون خیلی جذابیت داشته باشه.
بله، و به هر حال ما میدونیم که ویژگی این نمایش ها به گونه ایه که فقط مخاطب خانم یا تماشاگر خانم رو میطلبه و اون فضا یک فضای خاص میشه و خانم هایی که میان با این ذهنیت قطعا لذت هم میبرن. خدا قوت میگم به شما، چون میدونم کار سختیه و کاریه که یک مدیریت خیلی دقیق میخواد، یعنی 50 تا بازیگر روی صحنه، گروه کور داشتن، عوامل پشت صحنه و همه اینها یک همدلی میخواد که قطعا در گروه اجرایی راهوما شکل گرفته.
بله، الحمدلله،
خدا را شکر. در پایان اگر صحبتی دارید به گوش جان میشنویم و باز از همینجا دعوت میکنیم از همراهان خوب برنامه که این فرصت رو از دست ندن.
سلامت باشید، ممنونم از تماستون و مصاحبه که کردید. فقط میخوام بگم که این اجرا 15 شب روی صحنه تالار اندیشه حوزه هنری اجرا میشه از 12 تا 26. امیدواریم که میزبان بانوان عزیزمون باشیم
انشاءالله. سپاس از همراهی شما.
ممنونم، تشکر.
متشکرم خانم شعبانی بابت وقتی که برای ما اختصاص دادید. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش. خدا نگهدار. شنونده هفته نیم ویژه تئاتر از رادیو فرهنگ هستید. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان در کنارمون هستید. یکی از کارهای مورد علاقه نویسنده ها و اهالی تئاتر مطالعه متون، آثار ادبی و نمایشنامه های مختلفه. ما هم در این بخش درباره نمایشنامه نویسی، نمایشنامه خوانی، به متن یک اثر نمایشی میپردازیم. به همین بهانه هم قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد خراتزاده. آقای خراتزاده سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
سلام، ارادت، روزتون بخیر.
ارادتمندم، زنده باشید. من سکوت میکنم، همکار خوبم خانم خاجگیان با شما گفتگو میکنم. خانم خاجگیان بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر آقای خراتزاده.
روزتون بخیر.
متشکرم. به همچنین، خب به یکی از اتفاقات خوب این رویداد صدای نمایش نامه نویسه. خب این رویداد قابل تأملیه و گویا شما هم شرکت داشتین در این رویداد، درسته؟
بله، من هم جزو تیم برگزار کننده هستم، یعنی مدیر امور رسانه‌ایش هستم. هم یک اجرا یک از نمایشنامه هام رو خوندم تو این رویداد.
بسیار عالی، یعنی کاملا احاطه دارید بر این جریان و این روندی که داره رویداد صدای نمایشنامه نویس طی میکنه. اول یه جمع‌بندی کنید با توجه به اینکه جزو گروه اجرایی هستید. از ابتدا تا الان چه بازخوردهایی داشته این رویداد؟
واقعیت اینه که رویداد صدای نمایشنامه نویسی یک بار توی کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر اجرا شده بود یکی دو سال قبل، ولی خب چند تا از اساتید فقط خونده بودن، یعنی به شکل روتین، شکلی که ما توی طی 13 14 هفته 11 تا نمایشنامه رو خوندیم برگزار نشده بود.
بله.
دو تا دستاورد مهم داشت. اول اینکه ما مخاطب داشتیم، یعنی تقریبا تمام اجراهامون رو سالنمون بالای 90 نفر تماشاگر داشت. دو اینکه به هر حال فعالیت پیدا کردن اعضای کانون و نویسنده ها که آثار جدیدشون رو و چاپ نشده شون رو در واقع بخونن به یه شکل در حال حرفه‌ای، و خیلی از این کارها الان داره برای اجرا آماده میشه، یعنی تهیه کننده پیدا کرده و خیلی هاش برای چاپ داره با ناشرها صحبت میکنه. به هر حال اتفاق مهمی بود برای اولین بار،
یعنی داره تولد شکل میگیره.
بله بله، یک جریانه. حالا امیدوارم که این جریان ادامه پیدا بکنه و حمایت بکنن دوستان تئاتری و این اتفاق همیشه جریان داشته باشه، حالا با ما یا بدون ما فرقی نمی‌کنه.
به هر حال بذریه که کاشته شده و ما همه منتظر به بار نشستنش هستیم، هرچند که در طول مسیر این بار رو هم برداشت می‌کنیم. همطور که بله. فرمودید داره بعضی از آثار انتخاب میشه توسط کارگردانان، بعضی بله. از آثار توسط ناشرین انتخاب میشه برای چاپ.
بله.
این رویداد فقط برای بله. آثاریه که هنوز چاپ نشده؟
نه لزومن، مثلا من نمایشنامه که خوندم چاپ شده بود، اجرا نشده بود.
آها.
ولی ویژگیش اینه که حتما نویسندهی که میخواد شرکت بکنه باید عضو کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر باشه، یعنی عضو سنت ما باشه.
این محدودیت ایجاد نمیکنه، چرا که جوانی که هنوز امکان عرضه نداشته نتونسته عضو بشه ولی نمایشنامه خوبی داره، برای همچین افرادی چه تمهیداتی در نظر گرفتید؟
از تو دوره اولش که اون بحثی که شما فرمودید بخوایم کاشته بشه، به هر حال ناچاریم که یک حرکت سنتی انجام بدیم که دوستانی باشن که بتونن تماشاگر رو بیارن تو سالن، یعنی حرفه‌ای تر باشن. ولی حتما تو برنامه های بعدی این خواهد بود که یه فراخوان هایی داده، چون ما انتخابی نبوده، یعنی تمام اعضای کانون اجازه داشتن متن ارائه بدن.
بله.
و همه، یعنی شکل جشنواره نبوده، مراسم بوده در واقع، نشست و رویداد بوده. شاید در آینده واقعا این تمهید به کار برده بشه که دوستان که عضو نیستن، نویسنده های جوان تر هم هستن، بتونن در واقع توی رویداد شرکت بکنن. فعلا دور اولش این ما محدودیت هم نگاه نکردیم، یه کار سمپی بود که خیلی گرفت و حالا یه ذره عمومی شد.
بله بله، و تأثیر خیلی خوبی هم گذاشته. از حالا همکاران میشنوم که
بله.
چقدر این جمع صمیمیه و
بله.
خیلی خوب شده که عرضه میشه بسیاری از آثاری که شناخته بله. شده نبودن.
بله، اصلا تعدادی بازیگر انتخاب شدن واسه کارهای دیگه از کسانی که نمایشنامه خوانی کردن. دو سه تا ناشر نمایشنامه ها رو در واقع انتخاب کردن برای چاپ. خیلی دستاورد داشت برای کانون ما، خیلی دستاورد.
بله، در ارتباط با کانون های دیگر هم بوده، یعنی کانون انجمن بازیگران بازیگر معرفی میکردن.
بله، در حال صحنه بودن، موسیقی بود، همه کانون های خانه تئاتر بودن تقریبا.
بسیار عالی، ممنون از این اطلاعاتی که به ما دادید. و حالا از نمایش خودتون بفرمایید که نمایشنامه خوانی کردید اونجا.
ما من سالها بود تئاتر کار نکردم، یعنی من واقعا از سال 87 درگیر سینما شده بودم و فرصت کار تئاتر نداشتم، اما همواره من عضو خانه تئاتر بودم و کار صنفی میکردم به دلیل اینکه تئاتری قدیمی هستم. این نمایشنامه من رو هم اواخر دهه 80 نوشته بودم و نشر هنر پارینه این رو چاپ کرده بود، یعنی توی یک مجموعه منتشر شده بود.
بله.
زمانی که قرار شد در واقع نمایشنامه خوانی بشه، به دلیل اینکه امکان داشتم بازیگرهای چهره تر رو بیارم به واسطه کار سینما، این بر دومین اجرا مال من بود و یک برداشت آزادی بود از در واقع شاهنامه فردوسی رستم و سهراب.
جالبه.
که زبان بیانش کلاسیک بود اما اتفاقی که می افتاد به روز بود. به هر حال با توجه به امکاناتی که داشتیم و بازیگرهایی که داشتیم، به لحاظ اجرایی دوست داشتن تماشاچی ها، ولی حالا تو سطح ایدئال نبود، به دلیل اینکه ما فرصت های تمرینمون توی نمایشنامه خوانی خیلی کمه توی این رویداد. ما یک هفته فرصت داریم که کار رو آماده بکنیم، ولی به هر حال یک کاری بود که بازخورد بدی نداشت، ضمن اینکه نقدهایی هم بهش وارد شد. کاری بود که دوست داشتم بخونمش، دوست داشتم اجرا بکنم، که حالا اتفاق افتاده و نمایشنامه خوانی شده. امیدوارم به اجرا هم برسه
انشالله. ما هم امیدواریم. چیزی که برداشت کردم از صحبتهای شما، نگاه کردن به متون کهنمون بوده، مثلا بلد. شاهنامه و بلد. فکر میکنم این خیلی المان خوبی یا نشانه خوبیه که ما به نویسندگان جوانمون اینو گوش زد کنیم که غافل نشن از ادبیات غنی که داریم.
بله بله.
یعنی
متاسفانه اتفاق سالهاست داره میفته، یعنی اصلا تئاتری ما شده تئاتر غربی، در حالی که ما نمایش ایرانی داریم.
بله.
ما شیوه های اجرایی ایرانی داریم در نمایش و شیوه های ادبی داریم که خیلی صاحب سبکیم در این حوزه، ولی خب واقعیت اینه که نسل 80 و 90 اصلا آشنا نیستن با شاهنامه یا با نمایش در ایران یا با تعزیه. اینا رو دموده و نخنما میبینن. امیدوارم اتفاقاتی بیفته که این دوستان نسل جدید هم بتونن یه در واقع نقبی بزنن به این مخزن و سرمایه ادبی که در ایران وجود داره.
پس میتونیم یکی از معضلاتی رو که نمایشنامه نویسان باش درگیرن و ما حالا به عنوان اجرا کنندگان با کمبود متن روبرو هستیم همین بدونیم، که به ریشه هامون و گذشتمون رجوع نمی کنیم، که بعد نگاهی به روز هم داشته باشیم. البته هم کاری که شما الان انجام دادیم.
بله متوجه هستم.
آره.
آره ما داریم تبدیل میشیم به یک مردم بی ریشه که ریشه هامون رو فراموش کردیم. این واقعیت رو باید بپذیریمش. ما تمام چیزهایی که به واسطه اونها رشد کردیم و در واقع چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، که هر دو غنی هست.
بله.
دو تا تمدن غنی، تمدن ایران و تمدن اسلامی پشت سر ماست و ما غافلیم از اینها و داریم غرب زده میشیم یواش یواش و این خیلی بده. امیدوارم که نسل جدید این گفتگو رو بشنوه و یه بره اصلا بخونه، 10 سال شاهنامه بخونه، بره در مورد تعزیه تحقیق بکنه، بره تاریخ بیهقی بخونه، میدونی اینا به گلستان سعدی بخونه. اینا واقعا در هر حال لازمه و جزء ادبیات غنی ماست.
بله. و ذهن رو بارور میکنه
در هر حال، حتی اگر اون گونه هم ننویسی دایره المعارف ذهنیت رو میبره بالا، به لحاظ ادبی، به لحاظ موزون بودن کلمات، به لحاظ مفهومی، به لحاظ داستان و درام. به هر حال امیدوارم این اتفاقا بیفته یا تو دانشگاه درس داده بشه
ان شاء الله. بله باز هم اشاره خوبیه که ما نیاز داریم جزء دروس دانشگاهیمون رو هم قرار
بله،
بدیم.
بله،
یعنی
بله.
ارجاع کردن، ارجاع دادن دانشجو
بله.
و حتی خود مدرس به این آثار خیلی ضروریه، حیاتیه، برای این که ما بتونیم نمایش ایرانی رو
بله.
همچنان ایرانی نگه داریم و غنی ترش کنیم.
دقیقاً. و خیلی هم میتونیم، چون نمایش ایرانی بسیار نمایش خوب، زیبا و به لحاظ فنی خیلی پرباره، منتها نمیشناسه نسل جدید.
بله متاسفانه
حمله مدرنیزه به فکرش مقداری اجازه نداده که با در واقع سنت‌هاش و اون ناسیونالیتش آشنا بشه.
بله چون البته ما نفی نمی کنیم یا رد نمی کنیم خانش، مطالعه ادبیات کلاسیک که داریم در ارتباط حالا اون بر یا حتی مدرنمون، ادبیات مدرنی که در جهان هست
بلد.
اونا رد نمی کنیم، ولی اصلا غافل شدن از اون فرهنگ غنی خودمون کار پسندیده ای نیست.
گذاشتیم کنار، نکردیم گوشه کنار در واقع هنر ایرانی رو. این اشکال اینجاست. برای هنر غربی و هنر مدرن بسیار میتونه به ما کمک هم بکنه و تلفیق این دوتا اتفاقا خیلی جذاب میشه.
بله و میتونه تاثیرگذار باشه و در سطح جهانی قابل گسترش باشه
و مشکلات داخلی رو هم به لحاظ در واقع اون اثرگذاریش حل بکنه دیگه. ساده اتفاق میفته دیگه.
ممنون از همراهی شما. آرزو میکنم که این اثر خیلی زود به صحنه بره، ما ببینیم، لذت ببریم و ایجاد انگیزه کنه برای جوانان.
سپاسگزارم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خیلی صمیمی بود گفتگومون و کیف کردم. امیدوارم که موفق باشید و
درود بر شما.
ممنون که به این موضوع رویداد صدای نمایشنامه نویس پرداختید.
متشکرم از همکاریتون. های خیر روزه.
قربون شما برم. روز خوبی داشته باشید.
ارادت دارم. روز خوش. خدا نگهدار.
خدا.
چه خبر از دنیای تئاتر؟ عروسک خانه در تئاتر شهرزاد برپا شد. نمایش عروسک خانه به کارگردانی سبلا شکری از 11 مرداد ماه در سالن شماره 3 پردیس تئاتر شهرزاد اجرای عموم خود را آغاز کرد. شکری در اولین تجربه نمایشی خود تلاش کرده تا با بهره گیری از جامعه پیرامونش بیش از هر موضوعی روی وجوه رئالیستی نمایشنامه ایبسن تمرکز کند. آغاز دور سوم اجراهای 31 رویا. نمایش 31 رویا به قلم و کارگردانی جواد مولانی‌یار دور سوم اجرای خود را از روز چهارشنبه 17 مرداد در امارت نوفلو شاتو آغاز کرد. نورا هاشمی، هومن کیایی، نازنین احمدی، عارف عباسی، امیر محمد رفیق‌خواه، سوگند قریشی، آرسام فیروزی، محمد رضا محبی، دیوا حکیم الهی، فاطمه حسین آبادی در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند. این درام روانشناسانه نیم نگاهی به مسئله مهاجرت دارد و با اجرای محدود در امارت نوفلو شاتو به روی صحنه می‌رود. نمایش مالی سوینی به تئاتر می‌آید. نمایش مالی سوینی نوشته برایان فریل در تئاتر ایران به واسطه اجرای موفقی که پیش از این و با کارگردانی مرتضی میرمنتظمی روی صحنه داشت اثری شناخته شده است. مالی سوینی دو بار به صحنه رفت که بار اول در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر و در دور دوم در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت. در هر دو اجرا صابر عبر، امیر آبایی و الهام کردا به عنوان بازیگر حضور داشتند. مهسا شریفی از هنرمندان جوان تئاتر در دومین تجربه کارگردانی خود نمایش مالی سوینی را روی صحنه آورد. فراخوان 20 جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک به دبیری امیر سلطان احمدی برای برگزاری از 26 آذر تا 3 دی ماه 1403 در تهران منتشر شد. فراخوان 20 جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک به دبیری امیر سلطان احمدی برای برگزاری از 26 آذر تا 3 دی ماه 1403 در تهران منتشر شد. درباره همین خبر و کم و کیف آن با آقای امیر سلطان احمدی دبیر این جشنواره گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای احمدی، سلام و درود بر شما. به برنامه خودتون هفت اقلیم ویژگی تئاتر از رادیو فرهنگ خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های عزیز شما. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید.
درود بر شما. متقابلن من سکوت میکنم. در ادامه با همکار خوبم خانم خاجگیان گفتگو خواهید کرد. خانم خاجگیان بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر آقای احمدی.
سلام، وقت شما هم بخیر، در خدمت شما.
متشکرم. خب برای اینکه یک جشنواره شکل بگیره از ابتدا یک سری برنامه ریزی میخواد که اصلا ما در جریانش نیستیم. ما شاید از لحظه فراخوان فقط آگاهیم که قرار این جشنواره